أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع بحث ما در نظام اجتماعی به بحث امامت در نظام اجتماعی و جایگاه این اصل، اصل امامت در نظام اجتماعی و رابطه امامت با بقیه اجزاء نظام اجتماعی بود و به اینجا بحث را رسوندیم که بحث امامت از دو منظر مطرح میشه. یک منظر اصول اعتقادی یا اصول دین و یکی از منظر فروع دین که در نظام اجتماعی تحت عنوان خاصی ما این بحث را نمیبینیم در فقه، بلکه آثار این اصل و نمودهای این اصل را در سراسر فقه می‌بینیم. یعنی شما در بسیاری از ابواب فقهی ارجاع امور، خصوصا در اونجایی که به بنبست می‌رسیم، برای خروج از بنبست به ولی امر منتهی میشه و موضوع یا معضل و مشکل با ولایت ولی امر و با کسب اجازه و نظر ولی امر حل میشه. در ارث مثلا میشه وارث من لا ولی له، ولی امر. در باب خمس و زکات شما اونجا رجوع به ولی امر میبینید، در باب قضا، در باب نماز جمعه، در بسیاری از ابواب، در ابواب نکاح و طلاق، در منازعات، موارد فراوانی شما میبینید که به ولی امر ارجاع داده میشه، که این نشون دهنده این است که یک جایگاهی و یک پستی برای ولایت امر در نظر گرفته شده که در مقام عمل و رفتار افراد و جامعه به بنبست نمی رسند. یعنی همیشه یک مرجع نهایی برای امور در نظام اجتماعی منظور شده. این با استقراء کلیه ابواب فقهی در کتابی مثل لمعه یا در هر دوره فقهی که کمی به تفصیل به مسائل توجه کرده و جاهایی برای مرجعیت ولی امر در جای جای ابواب فقه قرار داده، این نشان دهنده این است که این پست و این مقام در متن فقه منظور هست، هرچند که عنوان خاصی در عنوان ولایت امر یا ولی امر یا باب ولایت امر در فقه عنوان نشده. هرچند که بحث ولایت فقیه در مکاسب شیخ انصاری رحمت الله علیه در حاشیه بحث ولایت بر صغیر مطرح میشه، الاولیاء ابجد بعد ولی امر یا ولی فقیه. خب این نوع از بحث نشان دهنده این است که در منظومه فقهی ما اون سامانه مطلوبی که این نظام فقهی ما که باید گویای یک نظام اجتماعی عملی باشد به طور کافی طراحی نشده. و به عبارت دیگر همون اشکالی که از اوائل بحثا داشتیم که ما با یک نگاه فردی به نیازهای انسان در ابعاد مختلف زندگی بحث فقهی رو شروع میکنیم و دنبال حل مشکلات فرد انسانی در جامعه میباشیم و مثلا عبادتهای او را بحث میکنیم و کتاب طهارت، کتاب صلات، کتاب روزه، صوم، کتاب حج، کتاب خمس، کتاب زکات شکل میگیره. یعنی ما از یک نیاز فردی فقه را شروع میکنیم و مسائل آن را کنار هم قرار میدیم تا اینکه این ابواب فقهی متعارف جمع شد و به این ترتیب در آمد. در حالی که اگر از بالا نگاه کنیم، از به جامعه نگاه کنیم، یک بعد یک منظومه ای برای این قوانین اجتماعی اسلام بخواهیم در نظر بگیریم، شاید به گونه دیگر باید این نظم ابواب فقهی میشد. همونطوری که در روایت شریفه که خواندیم و باز به این روایت بسیار نیاز داریم که میفرماید بنی الاسلام علی خمس، یعنی از اول اومده یک منظومه درست کرده. این منظومه ای که نامش اسلام است در مقام عمل، ببینید در این منظومه مسائل اعتقادی نیومده، چون از نماز و حج و جهاد و ولایت صحبت کرده، از توحید و نبوت و معاد صحبتی نکرده. پس منظور از بنی الاسلام علی خمس یعنی اون منظومه عملی اسلام، یعنی در فروع دین دارد سخن میگوید که عبارتون اخرای اون نظام اجتماعی خواهد بود. چرا نظام اجتماعی و این نگاه در اینجا نگاه فردی نیست؟ هرچند که نماز و حج و جهاد اومده، وقتی که ولایت مطرح میشه و ولایت را در رأس قرار میده، لم یناد بشه این کمانولی بالولایه، یا در روایاتی فرموده همه اونها به ولایت توقف دارند و ولایت مفتاح و کلید ایناست، داره شاکله میده و داره نظم میده، میگه یه مجموعه از احکام داریم که این مجموعه احکام در رأسشون ولایت هست، پس داری یک هرم درست میکنه با چند ضلع. این هرم چند ضلعی قله اون ولایته و در زیر پرتو ولایت از صلات و عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها، در حالی که همین تعبیر را برای ولایت هم داریم که اگر ولایت نباشد هیچ یک از این فروع دین که یکیش نمازه که رکنه و این رکن بدون او اسلام اسلام دیگه نیست. انسان به نماز شناخته میشه و با نماز کلید ارتباط با خدا را به کار میگیره، همین نماز به ولایت ارتباط داره، ارتباطی که اگر ولایت نباشه این نماز مقبول نباشه. یعنی در روح و کالبد این نمازی که مفتاحه و رکنه، میبینیم رکن دیگری و یک کلید دیگری در درون این نماز تعبیه شده، همینطور در درون زکات و همینطور در درون حج و در درون جهاد. بنابراین میبینیم که یک هرم چند ضلعی درست شده با این روایت، در رأس آن ولایت و در فتوا ولایت نماز، حج، جهاد، زکات، این چهارتا را کنار هم میذاریم، یک منشوری درست میشه که این منشور، منشور چند ضلعی، در هر یک از این ابعاد شما نگاه میکنید، شما اون نگاه اون بعد اجتماعی را به روشنی میبینید. حج کاملا اجتماعی، زکات کاملا اجتماعیه. چون زکات من به کی میدم؟ زکات مال خودم را به دیگران میدم، به خودم که نمیدم. خب این شد اجتماعی. جهاد رابطه جامعه اسلامی را با سایر جوامع داره روشن میکنه. حج درون جامعه اسلامی را سامان میده. زکات درون جامعه اسلامی را سامان میده. و اگر زکات به جهاد مرتبط شد، زکات میاد پشتیبانی میکنه از بحث جهادی که رابطه جامعه اسلامی با جامعه دیگر را داره به عهده میگیره. نماز باز به کل جامعه اسلامی ارتباط داره. پس میبینیم که یک منظومه اجتماعی درست شده با این روایت، که در این منظومه اجتماعی ولایت در رأس قرار داده شده. یعنی اگر بنا شد که یک بحث فقهی نو با نگاه اجتماعی تنظیم بشه طبق این روایت که میتونه فقه را سامان بده، شما میبینید که اول میشه کتاب ولایت، بعد میشه کتاب نماز، بعد کتاب زکات، بعد کتاب حج، بعد کتاب جهاد. به این ترتیب شما درون جامعه اسلامی و برون جامعه اسلامی را نظاممند کردید. خب بعد بحث معاملات و قضا و امثال اینها یا میاد تو همون بحث ولایت، یعنی زیر چتر ولایت، ولایت رو که مطرح کردید نظام سیاسی و نظام اداری مطرح کردید، در این نحوه قانونگذاری و تشریع مطرح میشه و جایگاه این ولی در قانون و قانونگذاری مطرح میشه. بحث قضا و شهادات و جزائیات هم در پرتو این بحث ولایت فقیه جا میگیره. یعنی اون منظومه جامعه، منظومه مطلوب برای جامعه اسلامی را با توجه به کلیه نیازها شما میتونید یک ساختار جدیدی برای کتب فقهی مطرح کنید با اعتماد به این روایت: بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکات و الحج و الجهاد و الولایه، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. خب این یک بحث بود که ما جایگاه در این بحث، جایگاه ولایت و امامت را میبینیم. یا حالا ولایت اون بعد عملی امامت را داره نشون میده. یعنی وقتی که امام پیشرو و پیشگام و پیشقدم شد، السابقون السابقون اولئک المقربون و منهم سابقون بالخیرات باذن الله، این سابق بالخیرات در کمالات پیشرو شد، حالا در پیش بردن جامعه برای اینکه بتواند جامعه را به سمت خدا و تحقق عبادت مطلوب انسان‌ها برای خدا پیش بره، اینجاست که بحث ولایت مطرح میشه. یعنی باید او را به امامت قبول کرد، او را تولی کرد، او اعمال ولایت کنه از دو طرف، یعنی رابطه امام با مأمومین و رابطه مأمومین با امام. رابطه امام با مأمومین باید سرپرستی اونها، ولایت اونها را به عهده بگیره و اونها باید او را تولی کنند و از دشمنان او تبری کنند. پس تولی و تبری که در منظومه فروع دین، منظومه متعارف فروع دین مطرح شده، جایگاهش هم مشخص میشه که آیا وقتی ما فروع دین را اینجوری نام میبریم، نماز، روزه، زکات، جهاد، حج، معروف، نهی از منکر، تولی، تبری، اینه در آخر لیست قرار میدیم، در حالی که در این ساختار روایت بنی الاسلام علی خمس بحث تولی و تبری میاد در صدر جدول، در جایگاهی که برای امامت قائل میشیم ولایت و تولی و تبری دست به دست هم میدن و اون منظومه را شکل میدن، منظومه فقهی ما را یا نظام اجتماعی ما را شکل میدن. خب اگر گفته شد که این ولایت در جای جای این فقه حضور داره، دیگه اینجا شما این حضور را خیلی منطقی میبینید، یعنی در رأس حرم امامت وجود داره، این امامت خواهد اعمال بشه باید سرپرستی و راهنمایی و راهگشایی از طرف اون امامی که تمام این اجزاء این نظام در دست اوست، طبیعی باید بر همه اینا اشراف داشته باشه و در همه اینا حضور داشته باشه. اگر حضور نداشته باشه هیچ کس احساس نیاز به امام نمی کنه. یکی از خطاهای بسیار بزرگی که در تاریخ انجام شد، در تاریخ مسلمین همین شد، برای اینکه اهل بیت علیه السلام را به حاشیه برونن سعی کردن که ارتباط با اهل بیت را به حد اقل برسونن، یعنی زمانی که امام علی علیه السلام را از لحاظ سیاسی بایکوت کردن و در حاشیه قرار دادن و او را مانند یکی از اصحاب بی خاصیت معرفی کنن، چون نیازی به حضور او در جامعه سعی میکردن که مردم احساس نیاز به حضور حضرت نکنن، اما از لحاظ علمی به او نیاز داشتن، به او رجوع میکردن. این لولا ابو بکر لهلک، لولا علیون ابو بکر میگفت لولا علیون لهلک ابو بکر، لولا علیون لهلک عمر، لولا علیون لهلک عثمان. این روایت نشانگر نیاز خلفا به امام علی بوده. در یه مقطعی احساس کردن که این نیاز به ضرر تموم میشه، یعنی این یک پارادوکسی ایجاد میکرد بین اون به حاشیه راندن امام علی علیه السلام در مسائل سیاسی و رجوع به او در مسائل علمی، تعمیق این نیاز و به طور غیر مستقیم نشون دادن به جامعه اسلامی که به علی نیازی وجود داره. لذا در یه مقطعی حتی از سؤال کردن از حضرت علی علیه السلام خودداری می شد و حاضر می شدن به پاسخ غیر دقیق، غیر کامل و ناقص صحابه بسنده کنن، اما پاسخ صحیح را از علی دریافت نکنن، برای اینکه او را از لحاظ سیاسی و اجتماعی و علمی که نیاز جامعه بود بایکوت کنند. خب در حالی که این یک انحرافی بود در تاریخ حرکت مسلمین بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، در منظومه اجتماعی اسلام این چه اتفاقی نمی افتد و نباید بیفتد. چرا؟ چون باید این اشراف، این هدایت، این نظارت در جای جای اجزا و ابعاد این نظام باید حضور داشته باشه. به همین خاطر در فقه ما میبینید بدون اینکه به این مقام امامت و ولایت در فقه اشاره بشه، اما نیاز به این امام در بنبست ها مطرح میشه. حالا ما میخوایم بگیم که بحث فراتر از این که در موقع نیاز و بنبست و جایی که دیگر ولیی وجود نداره، ولی مباشری مثل پدر یا جد وجود نداشته باشه، فقط به اون در این موارد به ولی مراجعه میشه که این به حد اقل نیاز بسنده شده. با این ساختاری که این روایت مطرح میکنه، حضور امام معصوم و حضور ولی خدا را در جامعه اسلامی در کلیه ابعاد به عنوان اون کلید و مفتاحی که در روایات تعبیر شده، کلید همه این احکام اون ولایته. بنابراین هم نظارت بر کل این اموری که در نظام اجتماعی مطرحه، یعنی نظارت بر نماز، نظارت بر زکات، نظارت بر حج، نظارت بر جهاد و حتی کلید خوردن اینها، یعنی جهاد با اذن ولی امر انجام میگیره، حج امیر میخواد، در هر موسمی، در هر موسم حجی امیر میخواد، امارت میخواد، چون کار اجتماعی است، نیاز به مدیریت داره، نیاز به نظارت داره. یعنی مدیریت در متن حج مطرح میشه، امیرالحاج گفتن، و در سیره مسلمین هم این رایج بوده که هر سالی یک شخصی به عنوان امیر در ایام حج نصب میشده. این که امام رحمت الله علیه هم برای حداقل ایرانیانی که به حج میرفتن امیرالحاج تعیین میکرده، بر این اساس میتونه باشه، حتما هم برام این اساس، چون بدون داشتن یک امیری که منظم کنه این امور، اونجا خود این کانون حج کانون درگیری و مشکلات میشه، در حالی که باید کانون انسجام و ارتباط وحدت آفرین باشه که نشان دهنده قوت مسلمین باشه. بنابراین در متن حج حضور امام و حضور ولی یک اصل اجتناب ناپذیره. در بحث اموال مسلمین که خمس و زکات باشد و این ثروت ملی که خمس و زکات است، این ثروت ملی که میان مردم هست، این چگونه این ثروت باید تنظیم بشه، هم در کسب این درآمد برای جامعه و هم در نوع مصرف این درآمد و کجا باید هزینه بشه، چگونه هزینه بشه، اولویت ها تعیین بشن، اینها احتیاج به برنامه ریزی و مدیریت داره. اینجا جایگاه ولی، این که ما در میبینیم خمس و در زکات نیاز به کسب اجازه از ولی امر هست، نشان دهنده این است که مصرف اینها باید بر اساس برنامه باشه، مدیریت میخواد، تا اینکه این اموال هدر نره، ضایع نشه و در جای غیر مناسب هزینه نشه. و اینجاست که حالا توی اون بحث سیاست گذاری های کلان، ولی یه امر میتونه جهت بده که این اموال که مورد نیاز مستمندانه، چگونه ما این مستمندان را از لحاظ مالی اداره کنیم به گونه ای که اینها نیازهاشون تأمین بشه. و چه جور نیازهایی؟ نیازهای مثلا اولویت مال نیازهای فرهنگیه، یا اولویت مثلا نیازهای دیگر. اینه ولی امر میتونه اظهار نظر کنه و بر اساس اون اهداف کلی اسلام و اهدافی که برای تربیت انسان‌ها در جامعه اسلامی مطرح میشه، بیاد یک سیاست گذاری کلانی داشته باشه. مثلا ما میبینیم برخی فقها بهره گیری و استفاده از مثلا خمس و زکات در ساختن مساجد حسینیه ها، بعضی ها، بعضی از فقها به راحتی اجازه میدن، بعضی از فقها اصلا اجازه نمیدن، میگن اینها باید مردم به مساجد حسینیه ها بپردازن و از این اموال برای خمس و زکات برای مساجد و حسینی ها مجاز نیستید شما مصرف کنید. خب این نشان دهنده چیه؟ نشان دو دیدگاهه که چرا یک فقیه اجازه میده، یک فقیه اجازه نمیده، در حالی که همه اینها فقهای اسلام هستن و همه فقه خوندن و همه توجه کردن به اینکه خب مصارفی که برای خمس و زکات در آیت و روایت اومده کدام یک صدق میکند بر مثلا فی سبیل الله مسجد و حسینیه ساختن فی سبیل الله هست یا فی سبیل الله نیست؟ یا اگر فی سبیل الله ما اولویت هایی داریم، یعنی اهم و مهم داریم، شاید از این باب بعضی فقها الان اجازه نمیدن. خب این معناش این است که این نیاز به بحث داره، نیاز به کار داره، به کار فنی داره که بر اساس مجموعه از ضوابط و معیارها باید این فتوا یا این حکم صادر بشه. ممکنه از باب باشونه، از باب فتوا، که الان در این شرایط ما اولویت هایی داریم که خصوصا با وجود محسنینی که میتونن مدارس، مساجد حسینی ها جاذبه داره براشون، وقف میخوان بکنن، با وجود اون جاذبه ها دیگه اولویت به مساجد نمیرسه. علی حال توجیهات مختلفی میشه برای این دو جور فتوا یا دو جور حکم دید. حالا این بحث فرعی بود، جنبی بود. بحث اصلی ما این است که ما جایگاه این امامت و ولایت را در هرم نظام اسلامی میخواییم ببینیم که چگونه این امامت در تار و پود منظومه های مختلفی که در نظام اجتماعی مطرح میشه، در نظام خانواده و نهاد خانواده، در نظام سیاسی و در نهاد سیاست، در نظام تعلیم و تربیت و در نهاد تعلیم و تربیت، در نظام اقتصادی و در نهاد اقتصاد اجتماعی جایگاه این ولایت کجاست و چیه و چگونه. این ساختاری را ایجاب میکنه که باید بهش توجه ویژه‌ای بشه تا اینکه ما نظام اسلامی و منظومه اسلامی رو بتونیم به گونه معرفی کنیم که با اون نگاه اسلام به جامعه سازگار باشه. اینجور نباشه که اسلام نگاهش به انسان یک نگاه اجتماعی باشه، اما حرکت ما در قانون شناسی و اجرای قانون حرکت فردی باشه. کاملا اینجا در تعارض و یک آسیب جدی هم برای فقیه هم برای مقلدی که میخواد مجری باشه میتونه به وجود بیاره. هم در مقام فقاهت آسیب زاست، هم در مقام تقلید مقلدین از فقها ممکنه آسیب جدی به وجود بیاد. چرا؟ چون بین اون نگاه کلان و نگاه اصلی و کلیدی که شریعت داره میده با نگاه کاربردی که ما در مقام تقلید داریم، اینها با هم هماهنگی ندارن و در نتیجه گرفتار ضایعاتی خواهیم بود، هم در مقام فتوا هم در مقام عمل. به همین خاطر عرض میکنیم که باید بحث نظام اجتماعی یه بحث فقهی نظام شناسی جدی در حوزه‌های علمیه به وجود بیاد تا این تجدید ساختار به گونه باشه که با نگاه اجتماعی ما بیاییم این فقه را از نو سامان بدیم، تا اینکه جایگاه مسائل کلیدی به حاشیه و مسائل حاشیه‌ای به مسائل و مسائل کلیدی قاطی نشن. همونطوری که در این بحث ولایت اشاره کردم که در جای جای ابواب فقهی بحث ولایت میاد، اما شما کتابی، حالا شاید بعضی از کتاب‌های فقهی تحت عنوان کتاب الولایه مطرح کرده باشن که به ندرت اکثر ابواب کتب فقهی فقهای ما خالی از این کتاب و از این باب هست، در حالی که آثار و تبعات و احکام مربوط به چنین بخشی را ما در جا جای فقه میبینیم که عرض کردیم بعضی از فقها در بحث ولایت فقیه، شاید هم امام در بحث ولایت فقیه اولی که آغاز کردن، یکی از ادله‌ای که اقامه شد این که در جا جای فقه شما برای فقیه جای پا میبینید، در حالی که این ولایت ذوب شده توی این مجموعه ابواب فقهی. و این نشان دهنده وجود یک کلیت و یک اصلی برای این ولایت هست که حالا آثار او و تبعات او در کل کتب فقهی به چشم دیده میشه. اینجاست که میشه استنباط کرد پس ولایت یک شأنیست، یک امریست، یک اصلیست که در کلی ابواب فقهی حضور داره. خب بنابراین ما این تایید ساختار را مطالبه میکنیم و دعوت میکنیم به ضرورت این تایید ساختار، خصوصا با این روایتی که از معصومین علیه السلام رسیده که بنی الاسلام و علی خمس، و بعد همه را که نام میبره میفرماید ولم یناد بشیئن کما نودی بالولایه. بنابراین خود این روایت اومده جایگاه درست کرده برای ولایت، ولایت را یه رکن مطرح کرده، یه رکن در نظام عملی اسلام، نظام اجتماعی، و او را در رأس و در قله قرار داده و همه ابعاد و ابواب را به او رفت داده. خب این خودش یک ساختاری برای فقه ما داره میده که میتونه با اجتماعی بودن اسلام و داشتن نظام اجتماعی هماهنگی بسیار بالایی داشته باشه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.